بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث و اصول، قبل از اینکه وارد این بحث تنبیه چهارم بشیم، دیروز دوستان متوجه شدن که تقریبا همون اوائل کلاس بود، متاسفانه مشکل سایت بود، مشکل اینترنت بود، نفهمیدم مشکل چی بود. یه چند دقیقه که خدمت دوستان مطالب گفتیم و نوشتن، دیگه سایت خراب شد و دیگه تا آخر ما موفق نشدیم که وصل بشیم. لذا در واقع بحث دیروز ما ابتر موند، ناقص موند. انشاءالله به لطف امام زمان امروز بتونیم تکمیلش بکنیم. حالا توقع ما این بود که البته با وعده‌ای که این وزیر محترم ارتباطات داده بود که اینترنت رو تقویت بکنن، این مشکلات فضاهای آموزشی و فضاهای علمی برطرف بشه، توقع این بود که دیگه بالاخره هرچی بریم جلوتر مشکلات کمتر باشه. ولی خب گاهی آدم احساس میکنه یا تغییر نکرده یا خدای نکرده حتی داری که مشکلات بیشتر میشه. چون قطعی های اینترنت و سایتی که ما قبلا داشتیم کمتر از این موارد اخیر بود. این اخیراً به نظر بنده داره بیشتر به چشمه. علی حال ما هدفمون اینه که شلا به لطف امام زمان وظیفمون انجام بدیم. حالا در خدمت از آن هستیم، اگر اینترنت درست بود، سایت درست بود، ما نوکری سربازان حضرت رو میکنیم، وظیفمون انجام میدیم. اگر هم خدا نکردیم مشکلات پیش اومد که خب دیگه ما هم مثل شما هاج و واج میمونیم که ببینیم کار به کجا میرسه. اما در بحث اصول به تنبیه چهارم رسیدیم. خاطرتون هست آقای نقیپور؟
بله استاد.
موضوع تنبیه چهارم حکم ملاقی با اطراف علم اجمالی. یعنی اگر دست من به یکی از اطراف علم اجمالی برخورد بکنه، تکلیف این دسته چیه؟ این ملاقی آیا همونطور که از اطراف علم اجمال اجتناب لازم بود، از این ملاقی، از این دست منم اجتناب لازم هست یا نیست؟ سه قول مطرح بود. قول اول از مشهور بود که این آقایون قائل به عدم وجوب اجتناب از ملاقی شدن. یعنی چی؟ یعنی اون تنجز علم اجمالی مختص به اطراف خودشه. اطراف خودش چیا بود؟
اطراف خودش دیگه اون دوتا ظرف که بوده دیگه،
چون مثال ما همون دوتا ظرف بود.
درست.
بنابراین این خاصیت تنجز علم اجمالی فقط شامل اطراف خودش میشه. دست من که از اطراف اون نبوده، دست من با یکی از اون هم ترالی برخورد کرده، انا خودش به تنهایی میشه شبهه بدوی. بنابراین از نظر مشهور این دست پاکه و قائل به وجوب اجتناب از ملاقی نیست. قول دوم از سید ابوالمکارم بود. این بزرگوار دقیقا نقطه مقابل مشهور فتوا دادن، فرمودن که نخیر، همونطور که از اطراف علم اجمال واجب بود اجتناب بکنه، اینم دیگر یکی از اونا شده. یعنی چی؟ یعنی اجتناب از ملاقی مثل ملاقا و سایر اطراف علم اجمالی واجب است. این دو تا فتوا. فتوای سوم از مرحوم آخون بود که شون قائل به تفصیل بودن. حالا تفصیلشون هم تفصیل مفصلیه. اجازه بدید که من ابتدا ادامه فرمایشات مرحوم آخون رو بگم، یادداشت بکنید که کامل بشه، بعد فرمایشات مرحوم آخوند را از ابتدا به صورت مجزا انشاءالله توضیح بدیم. آخرین عبارتی که نوشتید چی بود؟ آخرین خطش رو بخونید.
اینکه هم مشهور و هم سید ابوالمکارم هر دو اشتباه کردند در صورت دوم از سه صورتی که در به قسمت دوست مرحوم آخوند تصور کرده بودند.
نه درست، همینطور. بیا سر خط یادش بفرماید بیان و ذالک، اثبات این که چرا در این صورت دوم هم سید اشتباه کرده هم مشهور اشتباه کرده. اثبات رد هر دو تا دیدگاه سرقد بیان و ذالک. برو تو پرانتز مقدمه. یعنی قبل از اینکه ابطال این دوتا ادعا رو ثابت بکنن یه مقدمه رو میخوان استفاده بکنن. مقدمه قبلا هم گفتیم که شرط تنجز علم اجمالی آن است که هر دو طرف والاثر باشند. مثلا هر دو ظرف که علم اجمالی به نجاست یکی از اینها داریم، هر دو آب پاک باشند، نه آن که یکی آب باشد و دیگری مثلا فرزن بول باشد. و در این شرایط ما نفهمیم که آن نجاست داخل پرانتز قطره بول پرانتز بسته در کدام ظرف واقع شد. خیر، خیرش رو درست نیست. این چنین نباشد، چرا که اینجا ظرف بول ذوالاثر نیست. فلذا اینجا علم اجمالیش هم منجز نیست. خب بازم برو داخل پرانتز. با توجه به این مقدمه اینک میگوییم، پرانتز بسته، یه صرفت، من علم اجمالی دارم که یا دستم نجس شده است یا فلان ظرف. در اینجا طبق علم اجمالی باید از هر دو طرف اجتناب کرد. لیکن اگر همین دست من با یک لیوان دیگری ملاقات کرد، برو داخل پرانتز، یعنی دست من ملاقی و آن لیوان ملاقا باشد، پرانتز بسته. سپس شک میکنیم آیا این لیوان نجس است یا آن ظرف نجس می باشد. یه سرخط نجسی، یه سرخط. در این فرض دوم علم اجمالی بعد از ملاقات ذوالاثر نیست. برو داخل پرانتز، مثل ظرف آب و بول که ذکر شد، پرانتز بسته. چون این ظرف از همان ابتدا در فرض اول واجب الاجتناب بود، فلذا علم اجمالی منجز نیست و در طرف لیوان شبهه بدویه می باشد، فلذا در این لیوان داخل پرانتز به عنوان ملاقا، پرانتز بسته، اجتناب لازم نیست. بلکه فقط در ملاقی لیوان داخل پرانتز، یعنی دست من، پرانتز بسته، اجتناب لازم است. به خاطر آنکه دست من در فرض اول جزء اطراف علم اجمالی بوده است، اینم فرض دوم، که در این فرض دوم همونطور که عرض کردیم از نظر مرحوم آخوند هم مشهور هم سید ابوالمکارم هر دو اشتباه کرده. من شده توضیح سم ارز میکنه. بریم سراغ شکل سوم تفسیر مرحوم آخوند. ببینیم که شکل سوم شون چیه. بیا سر خط جیم الف ب، این همیشه جیم. جیم صورت سوم آنجایی است که اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو واجب است و حق با سید ابوالمکارم می باشد. یه سرخط بیان و ذلك دو ظرف آب بود که دست من با یکی از آنها ملاقات کرد. سپس داخل پرانتز، یعنی بعد از ملاقات، پرانتز رو ببند. سپس بعد از ملاقات علم اجمالی داخل پرانتز مثلا از طریق خبر ثقه یا شهادت عدلین پرانتز بسته برای من حاصل شد که یکی از این دو ظرف که دستم به اونها خورده است نجس بوده اند. در اینجا حق با سید ابوالمکارم است و باید از هر سه طرف داخل پرانتز یعنی ملاقی، ملاقا و طرف دیگر پرانتز بسته اجتناب کرد چون در این فرض دست من مثل فرض توسعه در اطراف است. داخل پرانتز، داخل پرانتز، یعنی همونطور که اگر آب دو کاسه را در سه کاسه بریزیم اجتناب از همه لازم است. در اینجا هم دست من مثل کاسه سوم است. مرکز بسته. بیا سر خط. سر خط. نکته پایانه مقام اول در تبیین دیدگاه مرحوم آخوند به سرقت. در این مقام اول بحث متباینین بهانه ای شد که مرحوم آخوند مباحث علم اجمالی را مستوفیان محل بحث و بررسی قرار دهد. خب این الحمدلله دیگه تتمه و تکمیل فرمایشات دیدگاه مرحوم آخوند بود که به پایان رسید. ما در کتاب اصول در بخش اصول آقای نقیب‌پور بعد از تبیین دیدگاه مرحوم آخوند چیکار میکردیم؟
دیدگاه مرحوم میرزای
مرحوم شیخ رو
میگفتیم. شیخ انصاری. شیخ انصاری.
بله. بعد از مرحوم شیخ چیکار میکردیم؟ مرحوم میرزای نائینی و آخرالامر هم دیدگاه خودمون رو تبیین میکردیم. اون چی که تا اینجا گفتیم البته خیلی مفصل شد، خیلی پرشاخ و برگ شد، دیدگاه مرحوم آخوند بود. البته چون محور اصلی مباحث ما در اصول فرمایشات مرحوم آخونده، از این جهت بالاخرهشون سهمش ممتازه و طبعا در تبیین دیدگاه ایشون سهم بیشتری دارن و حرفای کاملتری رو از ایشون ما مجبوریم نقل کنیم. سر خط برای اینکه مشخص باشه تا کجا پیش رفتیم، فقط یادداشت بکنید دیدگاه مرحوم شیخ مشخص باشه تا کجا پیش رفتیم، این سر بحثش معلوم باشه. خب این دیگه مرحوم شیخ بمونه تا شلا برگردیم و این تتمه تنبیه چهارم رو هم کامل بکنیم. عرض کردیم در این تنبیه چهارم همونطور که توضیح دادیم میخوام به حکم ملاقی با اطراف علم اجمالی رو بررسی بکنیم. حالا اینجا یه چیز از کلام تقریبا افتاده، هرچند تا حد زیادی معلومه، ولی خب بالاخره باز بیشتر از این روشن میکردن و توضیح میدادن. این ملاقات با اطراف علم اجمالی ملاقات ناقص بوده، ملاقات کامل بوده؟ قهرن مرادین ها ملاقات ناقص بوده، ولی خب توضیح باز داده میشد. اینه مثلا سه تا لیوان من دستم به یکی خورده یا به هر سه تا خورده، حکمی مثلا خیلی متفاوته. گویا ظهور کلام اینه که دست به یکی از اینها برخورد کرده، یعنی دست به یکی از این اطراف علم اجمالی برخورد بکنه تکلیف چیه؟ همونطور که عرض کردیم مشهور میگه این دست حسابش جداست، علم اجمالی فقط مشمول شامل اطراف خودش میشه، تنجزش اختصاص به اطراف خودش داره، این دست منم که جز اطرافش نبوده بنابراین میشه شبهه بدلی و محل براءت. این فتوای مشهور سید ابوالمکارم که عرض کردم نقطه مقابل ایشونه، دست رو مثل سایر افراد میدونه، همونطور که در سایر اطراف علم اجمالی اجتناب لازم بود میگه در این دستم اجتناب لازم. لكن خود مرحوم آخون تفصیل قائل شدن و فرمودن که به سه صورت سه حالت داره. حالت اول اونجایی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اتفاق بیفته، چون بالاخره این ملاقات یا قبل از علم حصول علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی. اگر اول علم اجمالی حاصل بشه بعد این ملاقات اتفاق بیفته که صورت اول بود، اینجا مرحوم آخون میفرمان که حق با مشهوره، چون علم اجمالی اومده شکل گرفته، اطرافش مشخص شده، افرادش مشخص شده، نسبت به افراد و اطراف خودش به تنجز رسیده، بسته شده، کامل شده، پس فقط نسبت به اطراف خودش وجوب اجتناب داره. حالا این دست شما اومده به یک از اینا خورده، این حسابش جداست، این دیگه جز اطراف علم اجمالی حساب نمیشه، چون علم اجمالی پروندهش بسته شده و این دست شما میشه شبهه بدوی و قهر مساق براعته. این حالت اول. اجازه بدید تو این وقت باقی مونده کم بریم سراغ حالت سوم، کن نقطه مقابل اینه و راحت‌تره. حالت سوم کدوم بود آقای نقیب‌پور؟
که اجتناب از ملاقی و ملاقه هر توش واجب است نظر مرحوم سید ابوبکر.
درسته، یعنی در چه فرضی بود؟
استاد فهمید در
ملاقات قبل از حصول علم اجمالی اتفاق میفته، دقیقا نقطه مقابل فرض اول. فرض اول چی بود؟
بعد از علم اجمالی ملاقات اتفاق افتاده، در صورت سوم قبل از حصول علم اجمالی ملاقات اتفاق افتاده.
نکه ملاقات قبل از حصول علم اجمالی اتفاق میفته یعنی چی؟ تصورش به چه شکله؟ یعنی که سه تا اینجا کاسه بود، منم دستم به یکیش خورد، اصلا توجهی به این چیزا هم نداشتن، دستم به یکیش بود. بعد از اینکه ملاقات اتفاق کرد، دو شاهد عادل برای من شهادت دادن آقا ما علم اجمالی داریم یکی از این سه تا کاسه نجسه. یعنی اول دست من میخوره بعد اونا شهادت میدن و برای منم علم اجمالی حاصل میشه. پس ملاقات قبل از حصول علم اجمالی. حالا که این برای خود من این علم اجمالی بعد از ملاقات اتفاق افتاده، این دست من مثل یکی از اطراف این علم اجمالی به حساب میاد، یعنی در عرض اینا قرار میگیره. تا قبل از اینکه دست من بخوره اون حقیقت علم اجمالی دو تا طرف داشته، دست من که خورد حالا علم اجمالی دیگه سه طرف داره. بعد که علم اجمالی میاد دیگه خود به خود اینجا دست من رو هم شامل میشه. پس عنایت داشته باشید، فرض اول که علم اجمالی اومده اطرافش رو تعریف کرده، مشخص شده، اون رو شامل شده، بعد ملاقات اتفاق میفته، این دست من که بعد از علم اجمالی میاد، این خارج از قصه علم اجمالی است. اون علم اجمالی دیگه شکل گرفته، بسته شده، کارش تموم شده، دست من بعد از اون اومده ملاقات کرد، این میشه خارج از قصه، میشه شک بدوی. شک بدوی هم وقتش مشخص براحت. ولی حالت سوم میگه نه، هنوز برای من علم اجمالی نیومده، دو تا ظرف بود دستم به یکیش خورد، بعد از اینکه دست من خورد حالا اون دو تا شهادت میدن برای من علم اجمالی حاصل میشه. اینجا دیگه دست من میشه یکی مثل همین دو تا ظرف. یعنی در واقع تا الان اطراف علم اجمالی دو تا بود، حالا دیگه میشه سه تا، چون بعد از این قضیه علم اجمالی بوده، خود به خود این دست من رو هم شامل میشه، دست من هم میشه یکی از اطراف علم اجمالی و قرارن اجتناب از اینم لازمه. خب صورت دومش باقی مون، دیگه وقت ما به پایان رسید، انشاءالله توضیح این صورت دوم رو به فضل خدا و لطف علیه فرد خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله موفق و معین باشید، عاقبت بخیر باشید، به حق امام حسین از همه آفات و بلیات همه مؤمنین اهل بیت همه مادرمان باشیم، به حرمت و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداحافظ شما.